بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض شد که غنی از سهم فقرا و مساکین بهش داده نمیشه، در مقابل اون کسی که غنی نباشد میشه قهرن فقیر، از سهم فقرا و مساکین بهش شده. وقت راجع به تعریف غنا و فقر گفتیم دو تعریف در صلوات بزرگان هست، یکی که مشهور گفتم و اون این که یک کسی مالک باشد مخارج خودش و عیالش رو به اندازه یک سال، مخارج سال یک سال خودش و عیالش رو واجب باشد. وقت اینجا همیشه که مرحوم آزا فرمودن تو این مالک بودن دو نکته ذکر کردن، یکی این که میگه مالک باشد ولو مالک بالقوه، نگید که ایسا که ایشون حالا داشت میخواست اشاره بکنه که اگه حکم رفت روی موضوعی ظاهرش نیست که باید موضوع بالفعل باشد تا حکم روش بیاد. ما این رو قبول داریم، ما غنی یعنی غنی بالفعل، منطقه فعلیت غنا به این است که یا بالفعل پول داشته باشه یا به قوه غریبه به فعل. به قوه غریبه به فعل مثل کاسب و تاجر و اون که حقوق بگیره، این ولی بالفعل و بالفعل نداره، به قوه غریبه به فعله. اما همین قوه غریبه به فعل سبب میشه که غنی بالفعل بر این شخص صادق باشه. خب این یه نکته که لازم نیست ملکیتش بالفعل باشه، بالقوت الغریب و من الفعل هم کافیه. و یکی هم این که اون چیزی رو که مالکه چیزی باشه که من شأنه ان یصرف در معونه، پس اگه خونه نشیمنشه، ماشین سواریشه، باغ درآمدش رو استفاده میکنه، سرمایه باشد، معمولا سرمایه رو خرج نمیکنن، در اینجاها درآمد رو باید حساب کرد. حالا این بحثش بعد میاد مفصل. اجمالا غنی شرعی کسی که یملک و معونت سنت خودش و عیالش و حولن، اینجا این که ما میگیم غنی شرعی در عبارت عروم داره رو این جهته که ممکن است یک کسی بگه غنا و فقر به حسب نظر عرفی مقوله به تشکیک مراتب داره، ولو مردمم به یه حساب مخارجشون رو که میخوان تأمین کنن معمولا مخارج سال رو تأمین میکنن، چون معمولا درآمدهای تولیدی سال به سالیه، نونشون رو مردم سال به سال تأمین میکنن، زندگیشون رو حسابش که میکنن سالیانه حساب میکنن، حتی مالیات هایی که دولت ها میگیرن رو درآمد سالیانه میگیرن، سال به سال میگیرن. پس میشه بگیم مردمم برای سال یه نحو موضوعیت قائلن. این که در اون روایت داشت انما هی من سنه الى سنه، زکات از سال تا ساله، زکات هم به همین حسابه، برای این که ما میبینیم بسیاری از چیزهای زکات درش حول معتبره، اونی هم که حول معتبرنی مثل خلاص سال به سال معمولا پیدا میشه، یه زینی باشه دو دفعه گندم بده خیلی کمه. پس علایالن ولو به نظر عرفم سال یه نحوه خصوصیتی داره، اما میشه بگیم در استعمال غنا و فقر عرف مثل این که یه تشکیکی قائله، مراتب براش قائله. به یه حساب یه آدمی که مثلا خرج دو سه ماهش و سه چهار ماهش رو داشته باشه اینو نگم فقیر، یه خب داری چی میگه؟ یه ما فقیرم به من کمک کنیم، میگم بابا بیسه حالا تا سه چهار ماه دیگه داره خدا بزرگه. به یه حساب اگه سه چهار ماه هم آدم داشته باشه بسا نگم فقیر. و به یه حساب اگر یه کسی جوری باشد که آدمی جوانش و صحیح و سالم و زن و بچه و روزگاریش هم دارن، بچه ها زیاد میشند و این فرض کن خرجی یه سالش هم مثلا تأمین بنده، خب آخرش که باز این آدم فقیر حساب میکنن مردم، غنا و فقر براش مراتب قائلن و همیشه دنبال این هستن که یه سرمایه، یه ملکی، یه چیزی پیدا کنن که زندگی عمریشون رو تأمین بکنه. و اگه نتونه زندگی عمریشو تأمین بکنه پس آقشت بگو یه از مراتب فقره. همونطور که ما عرض کردیم فقر در حقیقت معنیش حاجته، از ماده فقره معنی حفره. وقت یه وقت حفره و حاجت هم یه عبر نسبیه، انسان نون امشبش هم که داشته باشه به یه حساب حاجت نداره، برای که امشبش تأمینه. این که میگیم این حاجت داره، برای چه حاجت داره؟ یه وقت میگیم برای امشبش حاجت داره، یه وقت میگیم برای در دیگه حاجت داره، مثلا اگر چنانچه نون ده روزش رو داشته باشه این حاجت داره، اما در این ده شب که حاجت نداره، برای ده رو بعد حاجت داره. اگه خرج یه ماهش رو داشته باشه باز این بگیم حاجت داره، یعنی بعد از یه ماه. پس این چون حاجت داشتن یه امر نیست بیست به حسب عزمه، نه ممکن است که بگیم حاجت داره یعنی این شب حاجت داره، ممکنه بگیم حاجت داره یعنی برای فرداش. کسی که نون این شبش رو داره، سوری این شبش را، این واقعی نیست، حاجت به نحوه اطلاق نداره دی، چون این شبش تأمینه. این اگه گفتیم حاجت داره یعنی برای فردا حاجت داره. اون وقت وقتی که بنا شد به حسب عزمه نه حساب بکنی، یه وقتش که مثلا فرض بگیریم یه کسی خرج دو ماهشو داره، اگه گفتیم حاجت داره یعنی بعد از دو ماه وقت گیره، یه وقتم خرج یه ساله که داره بعد از یه سال تکلیفش معلوم نیست. خلاصه چون حاجت و نداشتن به حسب عزمه نه به نسبت عزمه نه حساب میکنن و اعتبار میکنن، اون وقت میشه بگیم پس این در نظر عرف مراتب داره. حاجت فقیر، اجازه بفرمایید، فقیر به نحو اطلاق، فقیر به نحو اطلاق یعنی محتاج به نحو اطلاق، اون از چه آه نداشته باشه، چه همین الان گرسنه باشه، همین حالا نون نداشته باشه بخوره، خاکو رو به قبله کشیده باشن از گرسنگی، جونش داره در میره، این حاجت به نحوه اطلاق بر این صادقه. باقی دیگه حاجت مراتب حاجته. وقت بنابراین چون طبق عرفیه حاجت ممکنه مختلف باشه، مراتب براش قائل باشن، ولو عرض کردیم سال هم در نظر مردم یه نحو اعتباری دارم که بگیم به حسب سال حساب بکنم، اما چون واقعش این است که حاجت و فقر به حسب نظر عرف مراتب داره، حتی اگه یه آدمی باشد سالم و جوون و زن و بچه هم پیدا کرده، روز به روز هم داره به بچه اضافه میشه، زندگی اضافه میشه، اگه تا ده سال دیگه شم فرض کن پدرش تأمین کرده، بازم به فکر بعدش هست، دنبال اینه که یه باقی، یه سرمایه، یه چیزی تهیه کنه که مبادا بعد از ده سال در بمونه. حساب تا آخر عمر میکنن، واقعش اینه. و اگه کسی نتونه تا آخر عمر رو حساب بکنه دو اینها، این یه نحو فقر باز حساب میکنن.
دیگه
من نداشتش نتونه حالا که میتونه کسب بکنه میگیم بابا بیرد بزن آقا بیرد بزن، خب نمیتونه کسب کنه، خب نمیتونه کسب، یا آدم یه فلجه ولی زن و بچه و بچه روز به روز پیدا میکنه، کسب و کاری هم نمیتونه پیدا میکنه. اگر چنون چه جوری باشد شما آمدی گفتی آجون تا 10 سال خرجت با من احتساب اینم که خب بعد از 10 سال هم باز ممکنه در بمونه، این بالاخره با راکفلر فرق میکنه در نظر مردم، برای که او زندگی 100 عمرش رو تأمین بیشتر تأمین کرده. این حساب این میکنه که بعد از 10 سال که این آقا یه خرج برو نداد بنابراین گرسنه میمونه، پس این هم باز از مراتب فرق حساب میشه. پس حاجت به نحو اطلاق، تغییر به نحو اطلاق اگه موضوع باشه، این کسی میشه که حتی نونی شدن نداره، لباس هم باز نداره، حالی مثلا لباسش رو داره نونش رو نداره، باز فقیر علل اطلاق نیست، بلکه لباس داره بپوشه. اگه لخت مخت باشه، خرد انشبش هم نداشته باشه، آه نداشته باشه، الان هم گرسنه باشه، این فقیر علل اطلاقه. باقی دیگهش فقیر نسبیه و حسب عزمنه. اون وقت ولو عرف گفتیم بسا برای سال یه نحو موضوعیت قائله، اما به دقت عقلی که حساب بکنیم حاجت مراتب داره، پس میشه بگیم عرف و حسد برای فقر و غنا چون مراتب قائله، این موضوع برای ما شرعا مشتبه باشه که این فقرایی که قرآن گفته اونا که حاجت دارن یعنی حاجت به رحم اطلاق، حاجت بعد از یه ماه، حاجت بعد از یه سال، حاجت تا آخر عمر، اینا کدوم موضوعه؟ پس ما بایستی ببینیم که شارع حکم رو چه موضوعی برده، وقت از این سه روایتی که ما دیروز خوندیم و بسا از لابلای روایات دیگه هم بتونیم استفاده بکنیم، این که اگر کسی مخارج 1 سال خودشو من تلزمه نفقتو داشته باشه، این قانون شرعی باشه، این که قید شرعی رو میارن در عبارت، میگن غنی شرعی و فقیر شرعی، از باب این که غنی و فقیر عرفی میشه بگیم مراتب داره، مقوله به تشکیکه و ما برامون خیلی روشن نیست کدام یک از این مراتب موضوع حکمه، پس باید ببینیم از ادله شرعی چی میفهمیم. او وقت
ایران
بله؟ اگر خود شاره برای موضوع تعیین نکرده باشه، اگر شاره اومد گفت حدش اینه، یه وقت ما مخلصیم. خب اجازه بفرمایید، پس ما از این سه روایت، مثلا روایت یونس ابن عمار که داشت، که روایت یونس ابن عمار اینجوری بود که تر و مزدکات علا من اندهو گوت استنه، و پس مفهومش اینه که من لن یکن اندهو گوت استنه یه تحل و لحظدکات، همچی سنه رو بلاش قرار گرفته، قرار داده که این اثباتن رو در حقیقت دو حکم ازی میفهمید، اگه به مقدار قوت سنه داره غنیه، ولی دار دنبالش هم میگه و یه لبول فطره علا من انده هو قوت و سنه، پس اگه قوت و سنه داره غنیه و تحرم علیه زکن، و اگه قوت و سنه نداره ولو قوت 11 همه داشته باشه، این فقیره و زکات میتونه بگیره، که خلاصه هم معنی فقیر شرعی هم غنیه، یعنی حد فقر شرعی و حد غنای شرعی رو از این روایت و همیشه از دو روایت دیگه میتونیم بفهمیم، انما هی من سنه الى سنه و همچنون روایت ابو بکر. خب حالا های این ما بحث آزوان باید بحثیش آزوان بکنیم که آیا اجازه بدی این اندازه بگیم. خب این بحثیش باید بود اینا. اینجا پس یه حد برای غنا و فقر همینیست که مشهور گفتم که مخارج سالیانه خودش و عائلش، حالا این که ایشون بگن هم اشاره بکنیم، این تعبیرات نوعا میگن من تلزم و هونم فقط، و این به نظر میاد که تلزم و هون مراد لزوم شرعی نگاشد، برای که انسان در زندگی بسیاری از نفقات هست که لزوم شرعی نداره. مهمون مثلا براش نیست. نوعا مردم داماد دارن، فرض کنید که قوم و خویش دارن، حالا دامادش میاد خونهشون چیزی براش نیاره، هم تو بشه نگاه چشم هم بکنی که خب واضح و نفره چنی مثلا فرض بگیرید، یا یه مهمون بزرگواری وارد شده هم تو میشه نگاه تو چشمش بکنه که خب واضح و نفره که نیست. بله. یا مثلا فرض بگیرید که این که در خانواده ها زیاد هست که پدره مثلا میمیرد و تغییرهای پدر رو دست این شخص، پدر برادر و خواهرها رو دست این شخص، یا واجب و نفقه نیستن. وقت این که میگیم کفایتش و کفایت ایالش، یعنی فقط ایال واجب و نفقهش، یا نه یعنی اونی که باید این اداره رو دوست زندگی اینه. و وقت زندگی به حسب اشخاص فرق میکنه، چنانچه حوائج هم فرق میکنه. یه روزی رادیو و تلویزیون جز حوائج نبود، اما حالا اصلا اگه یه کسی رادیو نداشته باشه میگم خیلی آدم بدبخت بیچاره. بعضی جاها اگر چنانچه یه اخبار هم نداشته باشه دیگه وامسی بزن. اون طرف های ما مثلش میگن چون رشت و مازندرون همه برد میخوردن، وقت میگفتن یه نفر رشته آمده میگفت مرزون دین و ایمان پیدا کنیم، من دیشب زور گرسنگی نون خوردم، مثلا اینجا منتهای فقرش بوده که برن گیرش نرمده نون خوردم. یا مثلا یه فقیر آمده بود گفته بود من همشب هفشتم ماه رمضونه، من هنوز زلوبیا و پشمک نتونستم برای تو خونمون بگیرم. بالاخره به حسب ازمنه و امچنه احتیاجات فرق میکنه. این که میگن کفایت خودش و ایالش یعنی همین احتیاجات روزمره که به حسب ازمنه فرق میکنه، به حسب اشخاص فرق میکنه. عائله بعضی واجب و نفقه، بعضی واجب و نفقه نیستن، مهمون میاد برای خاموشه، اینا ظاهرا جز ایال حساب میشه. بله تعبیرم کرده باشم تلزمهو نفقتو، میشه بگم یعنی تلزمهو عادتا و عرفا، نه اینکه لزوما شرعی. هم نه تلزمهو میدونم، نه تلزمهو عرفا. شما یه مهمون بیاد تو خونه تو شب هیچی بهش ندی، نمیدن که آدم خیلی تو زندگی در مهمون هیچی نمون این بعید دیگه. حالا علایه حاله ما آیه و روایتی که بر این جهت نداشتیم، همین اندازه تعبیری که در روایت داشتیم این بود. این کلمه تلزمهو در روایت نبود، حتی این روایت ابوبصیر اینجوری داشت که ها زکاته و صدقتون علا ایاله، ایاله یعنی اینه که تحت آینه اینا، همونی که شب عید فطر هم میگه تو خونه باشن باید زکاتشون هم بده، برای مثلا قوم و خویش هم بده. این همینه، برای همینه، حالا همینه. این که روایت هم داشت تحرم و زکات علا من اندهو قوت و سنه، اینا توجه کنید که قوت نه فقط یعنی شکم، قوت و سنه یعنی مخارج زندگیش، لباس میخواد، مثلا فرض گیری که بسا لوازم دیگه لازم داره، فقط شکم که نیست. قوت این فرد شاخصش رو ذکر کرده، یعنی مخارج زندگی. خب پس این کسی که مخارج خودش و سالیانش رو داشته باشد، این غنیه، یعنی یه سالش رو این غنیه، و اگه از یه سال کمتر داشته باشه فقیره. این مختصای این سرایه رو که خوندیم مشهورم همینو گفتم، ولو در کلمات شیخ دیدید نه در خلاف نه در مبسوط حول نبود، بلکه در مبسوط کلمه دوام هم بود، اما همه بزرگان اینم بر همون حول حمل کردن، چون گفتن لابد دلیل شیخ همین روایات دیگه. در مقابل این قول، قول دیگری بود که مال ابو حنیفه بود، اون قولی که ما گفتیم شافعی هم با ما موافق در اینجا. قول دیگر این که بگیم کسی که یملک و احد نصب زکریه را، این غنیه، این قول و ولان به شیخ طوسی نسبت داده بودن الوانان در تفکره نسبت داد بشه. اما همینطور که صاحب نسبت سلام فرمودن هرچا گشتیم چنین چیزی شیخ نیافتیم. دورا دور سلام شیخ نه، مثلا صاحب هدایه میگه این قول محکی است از شیخ در خلاف. این نه که شیخ در خلاف در کتاب قسمت و صدقات دو قول که نفتردست، یه قولشی بود که من اصحابنا کسانی هستن که گفتن من یملکو احد الاسبی زکریا، این رو شیخ به عنوان قول نفت کرده در خلاف، منتها چون خلافیش آقایون نبوده خلاف کردن که این نظر خودش ایسه صاحب حدایق. اینجا میگه محکیت از شیخ در خلاف این قول، در صورت که شیخ در خلاف از دیگران نفت کرده نظر خودش نی، نوعا خلاف پیششون نبوده. حالا علایه حاله پس قول دیگر این که من یملکو احدن مصوب زکریه، این شد غنی اگه 20 دینار یا 200 درهم داره زن و خرید دو روزه کم باشه. این قول را ابو حنیفه گفته و بعضی از اصحاب ما نقل کردن که گفتن. حالا کی گفته ما نمیدونیم، علامه در تذکره به شیخ نسبت میده، شیخ هم در خلاف میگه بعضی اصحاب ما گفتن. این بعضی اصحاب ما کیه نمیدونیم. مثال کرامه میگه نه بر حاشیه مبسوط ما این قول را نسبت دادن به سید مرتضی و مفید. بعد میگه که ما خلاصه کتاب سید مرتضی و مفید هم گشته توش همچی چیزی نیست. حالا این چی قول را داشته نمیدونیم. حالا علایه حاله این قول دلیلی که براش آوردن، یکی روایتیست که خلاصه از طرق اهل سنت نقل شده و میشه بگوی مضمونش در روایات ما هست. روایتی که از طرق اهل سنت نقل شده ابو حنیفه به همین روایت هم اصول کرده، یعنی که تذکره نقل میکنه ابو حنیفه به همین روایتی که روایت معاذ باشه به این هم اصول کرده. این روایت رو سایر جواهر که نقل میکنه پاورقی از سنن بیهقی نقل میکنه و سنن ابن ماجه نقل میکنه. من تو سنن ابن ماجه دیدم اول روایت بار زکاته، سنن بیهقی که ما نداریم اما در ابن ماجه هست. روایتش اینه، میگه که ابن سند باب فرض زکات، ابن ماجه اول کتاب زکات داره باب فرض زکات و سند میرسونه به ابن عباس. عن ابن عباس عن النبی صلی الله علیه و آله بعث معاذن الى الیمن فقال انک تأتی، فرمود که تو میری به یمن، انک تأتی قوما اهل کتاب فدعهم الى شهادت الله اله الا الله. تو جواهر داره و ان محمد رسول الله، ای ابن ماجه داره و انی رسول الله، فانهم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض علیهم. ابن ماجه داره افترض، جواهر داره قد فرض علیهم، ممکنه سنن بیهقی جور بوده. ان الله افترض علیهم خمس صلوات فی کل یوم و لیله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. محل شاهد این تیکه صدقه که از اغنیائشون گرفته میشه و به فقرا داده میشه. فإن أطاعوا، این یه جمله شم ولو جواهر نقصی نکرده این خیلی جمله جالبیه، فا این هم اطاعو فا ایاکه و شرائم امواله، اگر او زکاتشون و وجوهات شرعی شداد دیگه نگو ای که رو ثروت داره دارایی داره باید مالش رو مصادره کرد و نیدن چه رو کف، ایاکه و شرائم امواله، مالهای نفیس اونا هم که بهش علاقه دارن مبادا بهش دست دراز بکنی یا همون وادرش رو ازش بگی. خب حالا اینجا ای تو خذ من اغنیائهم فترد و فی فقراهم، از این عبارت خواستن استفاده کنن که پس هر کسی که مالش متعلق زکات میشه این غنیه. اگر یک کسی 20 دینار یا 200 درهم داره این غنیه. خب حالا این اندازه رو به فرمایش مرحوم آقا رضا این اندازه رو ما میتونیم استفاده کنیم که حالا اگه یک کسی 20 دینار یا 200 درهم داره یا 40 تا گوسفند داره در وسط سال مثلا فرض بگیرید 20 دینار رو با یه 20 دینار دیگه عوض کرد که هولش به هم خورد، این ولو زکات واجب نیست، اما پیداست که وقتی که کسی 20 دینار داشته باشد اینو غنی حساب میکنن، دیگه میخواد شرایط تعلق زکات محقق بشه میخواد نشه. مسلم در غنا و فقر فعلیت وجوب زکات دخالت نداره، پس معلوم میشه ملاک غنا و فقر داشتن این اندازه ثروته که حتی اگه ثروتش یه چیزی هم باشه که تعلق بهش نمیگیره زکات. حالا مثلا 20 دینار نداره اما جنس دیگه داره که متعلق زکات نیست، برلیان داره مثلا فرض بگیریم، آیا احتمال ما میدیم که اگه 20 دینار داشته باشد این غنیه، اما اگه 100 برابرش برلیان داشته باشد چون زکات تعلق نمیگیره این غنی نیست؟ این احتماله که نمیدیم. اینجا میفهمیم معلوم میشد اگر کسی مقدار ثروتش مقداری باشد که اگر از اون نه چیز باشد با شرایط زکات بهش تعلق میگیره یه همچی آدمی غنیه، ولو ثروتش از چیزایی باشد که تصادفاً بهش زکات تعلق میگیره مثل برلیان. لذا علامه در تذکره و همچه دیگران وقتی که میخوان این رو نقل بکنن میگن اسمان یا قیمتش اینجوری بود. والقولستانی به شیخ ان الضابط من یملک نصابا من الاسمان او قیمته، او قیمته که میگه به همین جهته که ملاک وجوب فعلی زکات نیست، ملاک این است که ثروتش به اندازه ای باشد که اگه از اون نه چیز بود زکات بهش تعلق میگرد. ولی خود شیخ علیه الرحمه تعبیری که کرد این بود، ذهب قوم در خلاف بود، ذهب قوم من اصحابنا الا ان من ملکم نصاب حرمت علیه زکات. ظاهر عبارت شیخ در خلاف این بود که احد نصب زکریه رو مالک باشه، که پس اگه 20 دینار نداره 1000 برابرش بریلیون داره این دیگه مثلا فرض یه غنی نیست. ولی علامه و دیگران وقتی که اومدن این قول رو نقل بکنن اینجوری نقل کردن که یا خلاصه از نصب زکریه باشه یا مقدارش قیمتش از چیزای دیگه. برای این که فعلیت وجوب زکات قطعا دخالت نداره در صدق غنا و فقر. از این روایت ما میفهمیم اگر یک کسی مالک باشد یه مقداری را که اگه از اون نه چیز بود زکات داشت، این وقت میشه غنی، چون تعبیر کرده میگه من اغنیائه میگیریم به فقرائه میدیم. پس کل من ملکه احدا نصب زکریه مطابق این روایت از اغنیا. این که صاحب جواهر می فرماد که مضمون این روایت از روایات خودمون هم استفاده میشه. کنید این که صاحب حدائق بعد میخواد جواب بده میگه این روایت عامیست و سندش درست نیست، خلاف خرابش میکنه. روایات زیادی ما داریم در باب اول کتاب زکات روایت همش ان الله فرض الفقراء في مال الاغنياء ما يسعهم، همش تعبیرات اینجوریه که باز فرض الله للفقراء فی اموال الاغنیا ما یکتفون به ولو علم ان الذی فرض لهم لا یکفیهم لزادهم. اینا همش تعبیرات در روایات زیاده که خل انما وضعت زکات اختبارا للاغنیا و معونتا للفقراء. خلاصه بذاریم که این روایات هم رو هم رفته میبینیم اغنیا و فقرا و مقابله هم قرار داده و ظاهرش اینه که هر کسی که تعلق به ماله زکات این غنیه دیگه. اون وقت ما نمیتونیم این رو پس بگیم این روایت از طرق ما مثلا نیست و سندش بر ما روشن نیست و حجت نیست، برای اینکه این مضمون مقابله اغنیا با فقرا در روایات خودمان پس میگه اغنیا فقرا، از اغنیا میگم دم به فقرا، پس معلوم میشه هر کسی که زکات به مالش تعلق گرفته این غنیون شرعن، پس ملاک غنا شرعن این میشه که مالک احد نصب زکریه یا مقدارش، یا مقدارش هم از باب این که میدونیم فعلیت وجوب زکات دخالت نداره قطعا. خب اجازه این یه دلیل این یه دلیل که ابو حنیفه بهش تمسک کرده و وقت بابا اصحاب ما به همین روایت تمسک کرده. دلیل دیگری که باز حنفیه بهش تمسک کردن علامه در تفسیر نقل میکنه، گفتن که اگر یک کسی بهش زکات تعلق بگیره مالک احد نصب زکریه باشه و زکات بهش تعلق بگیره، این که دیگه نمیشه زکات بگیره، برای که منافات هست بین وجوب اداء زکات و گرفتن زکات. چی تو میشه که آدم از یه طرف زکات بده از یه طرف بگیره؟ پس چون منافات داره این آدم چون مالش متعلق زکاته پس یه نمیتونه زکات بگیره. اینم یه دلیل تنافی. دلیل سومی که بخواییم برشون حال دلیل تراشی بکنیم همون ذیل روایت ابو بصیر که دیروز خوندیم، روایت اول باب هشتم اینجوری داشت: ولا تحل الزکات لمن کان محترفا و عنده ما تجب فیه الزکات ان یأخذ الزکات. این که میگه عنده ما تجب فیه الزکات، این که دیگه پس معلوم میشه بودن ما تجب فیه الزکات عند شخص دخالت داره در این که نتونه بگیره. بله خالب این داره در این که محترفن همی داره، ولی من از کردم برای این که دلیل به تاراشون رو زیاد کنیم این هم یه دلیل. دلیل دیگر آقای جزو فرمان، دلیل دیگر برای این قول روایت زراره، این روایت پنجم باب دوازدهم. علامه هم در تفسیر این روایت رو ذکر کرد براشون، روایت پنجمی و به اصلاح شیخ گونه و عنه، یعنی شیخ نقل کرده علی بن حسن فضال عن ابراهیم ابن هاشم عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره، صفحه 165، عن زراره و ابن مسلم ازی دوتاست، اما قال زراره عن علی عبدالله علیه السلام، او چنده و عبارت زراره شو نقل میکنه. قال لا تحل لمن کانت عنده اربعون درهما یحول علیها الحول عنده ان یأخذها. کسی که 40 درهم داره که حول برش میگرده این حلال نیست زکات بگیره، و ان اخذها اخذها حرام. این روایت زراره رو برای دو تا قول میشه دلیل قرار داد. یه قول ایاتون باشه دیروز عبارت تذکره پری روز خوندیم، یه قول از اهل سنت بعضی گفته بودن که هر کس 40 درهم داشته باشد این غنیه، و به اون روایتی که من فعل و عنده اوغیه تمسک کرده بودن، و این روایت هم میشه دلیل برای اونا، صحیح که 40 درهم داشته. ممکنه سن برای مانهنوتی تمسک کنیم، برای که چل درهم هم احد نصبه، نصاب درهم نصاب اولش 200 درهمه، نصاب دومش 40 درهم، برای که حال میخواییم دلیل تراشی کرده باشیم، این هم یه دلیل برای این قول. پس این قول غیر مشهور که حنفی یا قائل هم در اهل سنت بهش، این 4 دلیل مثلا براش بیاد. خب دلیل اولش که همون روایت ابن عباس باشه، تو خزومن اغنی آهن و تو رد و فی فقرا هن، اینجا در مدارک جواب که میخواد بده از این روایت، میگه اولا سندش خوب نیست و برای ما سندش محرز نیست، و ثانیا میگه اینو حمله بر تقلید ممکنه بکنی از باب این که غالبا اونایی که زکات مالشون تعلق میگیره خرج سالشونو دارن، این ولی ممکنه یک کسی هم 20 دینار داشته باشه و خرج سالش نداشته باشه، اما این کمه، چون نوعا زکات از اونایی گرفته میشه که خرج سالشونو دارن، پس این تعبیر و اغنیا از باب غلبه است که او از باب تقلیده، و به خصوص این که عرب اون روزا خرجی نداشتن، حالا خرج زیاد شده، مردم یخچال و کولر و رادیو و تلویزیون میخوان، اون روزا اگه 200 درهم داشتن دیگه خرج سالشون معمولا تامین میشد، پس اون روزا غالبا کسی که مالک احد نصب زکریه بوده خرج سالش تامین میشده، به اعتبار تقلیل است و عربان غالبا اینجور بوده. بعد سوال نداره یه وقت دیگه به جواب دیگه میگه، میگه ممکنه اصلا ما بگیم غنی شرعن دو معنا داره و مشترک لفظی هم هست، این یه خیلی مشترک لفظی هم هست، یکی از معانی غنی اون کسی که واجد خرج سالش باشه به مقتضای روایت یونس بن عمار و ابو بصیر، این واسه که دیرو خوندی، یه معنی غنیم شرعن اون کسی باشه که واجد احد نصب زکریه باشه به مقتضای این روایت، که همچی تعبیر به اشتراک لفظی هم میکنه. عبارت مدارک اینه، میگه که وسامیان به من ادلاله از من الجائز اندکون المراد بالاغنیا هل مزچین اعتبارا دل اکثر، این همون غلبه که گفتیم، او مقال ان الغنى الموجب للزکات غیر الغنى المانع من اخذها و اطلاق اللفظ علیهما بل اشتراک لفظی، کانه غنی در اصطلاح شارع برام دو معنا وضع شده، یکی اون که معنایی که کسی واجد مخارج سالش باشه، این او غناییست که مانع از اخذ زکاته، یه غنا اونی که موجب زکاته، و او عبارت از اون کسی که واجد احد نصب زکریه باشه. دلیل این که میگیم دو معنی داره این دو دست روایات چنده، این خلاصه جوابیست که صاحب مدارک داده. خب همینطور که کار جواب ایشون اشکال کرده، اشتراک لفظی که دارم چیزی درست نیست، حالا اگه کسی باز اشتراک معنوی بگه، همونطور که ما گفتیم که بگیم غنا و فقر مراتب داره، مقوله به تشکیکه، اون وقت ممکنه یه مرتبه از این طبیعت موجب زکات باشه، یه مرتبه دیگه مانه، باز یه حرفیه، و عمده جوابی که در روایت میگه همینه، بگیم این محمول بر غالبه، چون غالبا زکات به اغنیا تعلق میگیره، این جواب روایت. و اما اون روایت ابو بصیر این ممکن که شما میفرمایید به حسب مقام ثبوت بله، اما چون ما روایات داشتیم که یه کسی که مالش قوت سنمیست میتونه زکات میگیره، از این طرف هم اینجا داریم. اگه بیشتینا نمیگم ما وقتی که دو دست روایت داریم ناچاریم بگیم که این طبیعتی که مقوله به تشکیکه، غنا و فرق که مقوله به تشکیکه و مراتب داره، یه مرتبش موجب زکات باشه، یه مرتبش مانع زکات باشه، نه این که مشترک لفظی باشه. دلیلمون بر این که موضوع دو حکم را دو مرتبه قرار میدیم روایاتی است که داریم. خیلی هم میدونم، اما یه اندازه معلومی که هر کس که زکات بهش تعلق میگیره یه از مراتب غنی حساب شده، برای که میگه من اغنی هایه، اینا دلالت داره. خب نه بابا، همین که میگه زکات بر اغنی ها قرار داده، پس معلوم میشه کل من فی مالهی زکاتون هو غنی. جوابش اینه که ما عرض کردیم غنا و فقر مراتب داره. فقر مطلق اینست که آه نداشته باشد انسان، اون وقت مراتب داره، غنا و مراتب داره. یه مرتبه از غناست که مانع می شود از گرفتن زکات و اون که خرج سالت داشته باشید، یه مرتبه از غناست که موجب زکاته. و ما قطعا نمیتونیم بگیم اگر کسی مالک عهد نصب زکریه باشد ای مطلقا غنیست و زکات نمیتونه بگیره. اگر شما رفتی و پول قرض کردی و با پول قرضی گندم یا خرما را قبل از بدو صلاح خریدی، پولشو در دست بده کاری، 100,000 دیگه بده کاری، این گندم یا خرما وقتی که وقت بدو صلاح شد متعلق زکات، با اینکه همه پولشو بده کاری 100 برابر دیگه بده کاری. و ما جلوتر گفتیم دین لا یمنع من تعلق زکات، چطور میتونیم بگیم اگر یک کسی تعلق به ماله زکات این دیگه غنیه؟ در روایاتی داشتیم اگر شما مالی رو قرض کردی وقتی که پیش تصادف هم به مقدار یه سال بمونه زکات تعلق میگیره، ولی همه مال بدهکاری و دین مانع تعلق زکات نیست. بنابراین ما نمیتونیم بگیم هر کسی که مالک احد نصب زکریه باشد این میتونه زکات بگیره. پس قطعا موضوع مانع از گرفتن زکات غیر از موضوعی است که موجب تعلق زکاته. این که صاحب مدارک میگه غنا بگیم مشترک لفظی باشه، نه، همچون که صاحب جواهر میفرمان بهتر نیست بگیم غنا و فرق طبیعت مقوله به تشکیک مراتب داره، یه مرتبه از غناست که مانع از اخذ زکاته و او این که مالک معونه سند باشی، یه مرتبه از غنا این است که شما زکات واجب باشه و او این که احد نصب زکریه رو مالک باشی. علی حالا پس ما نمیتونیم به این روایات تمسک کنیم، یا حمله بر غلبه میکنیم یا حمل میکنیم طبیعت مراتب داره و حکم موجب و مانع رو دو مرتبه اومده. و اما اون دلیلای دیگه 6 دلیل، این که گفت وا گرفتن زکات و دادن زکات با هم منافات داره، نه هیچ منافات نداره. و ما از روایات هم داریم مال خود بهش زکات تعلق گرفت، زکاتی که میدی احتیاج هم داری میگیری، این که گفتم با هم تنافی داره، چه تنافی با هم داره؟ روایات هم دلالت بر همین معنا داره. و اما اون روایت زراره که 40 درهمو داد، اولا 40 درهم نصاب دومه، ثانیا او بعد حلوله بعد از حلوله حوله اگر یک کسی خرج سوالشو قرده 40 درهم هم اضافه ورده، این دیگه فوق معونه سنم هست. روایت هم به برگه همچی جایی میکنیم، چون میگه 40 درهم بعد از حلوله حول. روایت ابو بصیر هم دلالت نداشت، داری که داشت محترف حرفان شخص داشته و معمولاً کسی که حرفه داره و مالک احد نصب زکریه هست این دیگه قطعا خرج سالشو داره. بنابراین این عدله در مقابل قول مشهور که اون سه روایت هم داشتیم نمیتونه این ادله مقاومت بکنه. پس بنابراین حق در مسئله همین شد که یه کسی که یملک معونت سنتی و سنت ایاله این میشد غنی و اگه کمتر باشه تغییره میتونه بگیره. چه فهم چیم؟
سه روایت که اشاره کردیم میتونه که قول دوبار ما خلاف استفاده میشه. خلاف اینکه در این روایت داره که بگیره استفاده خودش رو بده یعنی به مقیل آقاست و برای باقی مسته میگیره.
نه اون بگیه اونم آئله شه، اونم جز آئله شه. بس نه معید این برای باقی مونده دیگه نکی همه خودش رو بخوره میخواد بگیره یعنی چون کم بوده رو میتونه بگیره. حالا بحث میرسه بوده بایتا رو و صلی الله علیه محمد و آله.